بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی تقدیم می کند. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 146.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تبریک مجدد بابت عید سعید قدیر و عرض تبریک بابت روز میلاد حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام. عرض تبریکی داشته باشید محضر امام عصر به مناسبت عید قدیر و عید میلاد جدشون حضرت امام کاظم علیه السلام، با ذکر یک صلوات بر محمد آمد. بحثی جلسات قبل داشتیم درباره رویکرد تربیتی اسلام در برابر متجاوزین که واژه خیلی شفاف و روشن این عبارتی که به کار بردم واژه بردهداری، که در موردش مختصری یا بفرمایید مفصلی صحبت شد. بعد از اینکه این ماجراها نقل شد، اتفاقی برای ما افتاد در چهارشنبه شب، اتفاق ویژه به حسب ظاهر ناگوار ولی در باطن واقعی شیرینی بود که ربط به بحثمون داره. من میخوام ارجاع بدم به این مسئله روشن و جذاب. بعضی دوستان، یعنی این چندی ما مطرح شد که آقا این رویکرد خشونت آمیزی و با فطرت تناسب نداره، نحوی برخورد با دشمن و در جنگ و شمشیر و چه و اینها، که البته قبلا باز به مناسبت این بحث ها شد، این جلسات هم بحث های مطرح شد. اتفاق برای ما افتاد چهارشنبه شب، من قصد ندارم واقعا رو مطرح بکنم، چون حالا نه به درد شما میخوره نه خیلی برای خود بنده خوشاینده دوباره یاداوریش، ولی نکته چون توشه من اونو خیلی سبب سنگین کردم که بگم نگم، این نکته ارزش رو داره که به خاطرش این خاطره مطرح شد. ما چهارشنبه شب جلسه بودیم و سخنرانی داشتیم. بعد از جلسه با خانواده، همسر و فرزندانمون داشتیم برمیگشتیم سمت منزل. یه مسیری که بلدم نبودیم، یعنی با این ویز زده بودیم، از شانس و ویزمون اون لحظه قد شد و آدرس رو اشتباه به ما داد. یعنی کوچه که اصلا نباید میرفتیم به ما آدرس داد، یه کوچه فرعی تنگ، یه منطقه سمت منطقه کلاهدوزان بود. وارد کوچه شدیم، به صدای از سر کوچه ماشین اومد، داد زد که برو عقب، برو عقب، تو کوچه نیا. بعد ما تو من دنده عقب بیان از جلو محکم اومد خوابون رو باشیم، ما فهمیدیم که این فراری فرار. حالا فهمیدیم که این آدم روباس و جانیه و در حال فرار بوده، اومدیم راشو بستیم. بعد تا این به ما زد ماشینش متوقف شد، یه ماشین ها پشتش دنبالش بود، اون ماشین پشتی هم بارندش پیدا شد، با چوب زد توی شیشه بود، به منم گفت تو هم پیادهشون رو بگیریمش. ما ماشین رها کردیم وسط کوچه، پیادهشون رو بگیریم. این دنده عقب باز با سرعت برگشت، با سرعت بیشتری اومد، هی زد به ماشین ما، زد 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 ماشین رو تای کوچه پرت کرد به یه خونه زد بود، در خونه بود. خب حالا ما همسرمون با سه تا بچه کوچیک تو ماشین، خیلی صحنه بسیار ترسناک واقعا، که حالا بچه‌ها که جیغ می‌زدن از گریه و خانواده هم به شدت ترسیده بود. و شماره رو برداشتیم زنگ زدیم پلیس، پلیس اومد استعلام کردن ماشین سرقتیه، دست اونم به جای بند نبود و بماند. همسایه محترم هم دوست داشتن در حق ما گفتن که خسارت در پارکینگ هم باید بدی که زدی در پارکینگ هم خراب کرد. این هم از لطف دوستان و تشکر بیجم از راهنما رانندگی داریم که یک ساعت نیم ما معطل کرد و نیومد که پورکی بکشه و مجبور شدیم که ما خسارت رو عهده بگیریم. در هر صورت یه چیز جالبی که این وسط پیش اومد، حالا این یه فیلم سینمایی بود، واقعا یه فیلم سینمایی. بچه ها میگفتن ما این فقط تو فیلم ها دیده بودیم و واقعیتش هم دیدیم. و خیلی زوایای عجیبی داشت برای خود من، یعنی میشم تحلیل کنم اون گوشش چقدر نکته داشت، اون گوشش چقدر نکته داشت، اینش چقدر نکته داشت، و این بلای بسیار سنگین رو واقعا خدا رد کرد. اونم دلیلی داشت، یه اتفاقی ظهرش افتاده بود که این دفعه بلا شد، من به اینه دیدم. یه چیز جالبی که داشت بود که خب خیلی از اون افرادی که تو محل بودن دیده بودن صحنه از منظرشون، اونها همه شو سر صدا درگیری بود، همه بعد از تو کوچه یه بالا می‌دید. بعد همه اینا متفق به یه چیز بودن. حالا اون راننده هم که همینجور می‌زد و در می‌رفت. و جلوتر هم رفتیم چند تا ماشین دیگر رو زده و حتی آدم‌ها رو می‌خواست بگیره تا فرار کنه. حرف همه این بود که آقا اینو باید بگیرن. حالا اصطلاحات مختلف بود، واژه‌هایی که به کار می‌رفت من به کار نمی‌برم، فصل نمی‌شه و فیلتر کرد که این چه نحوی باید اعدامش کرد من نمی‌دونم. فقط اون کلیتش این بود که اینو باید بگیرن اعدامش کنن. همه با هم متفق بر این بودن اینو باید بگیرن اعدامش کنن و همه هم مصر به این بودن، گفتن این اصلا نه بری باشه یه ثانیه. خیلی برای من جالب بود، ما چون بحثایی داشتیم بعضی میگفتن آقا این فطرت اجازه نمیده اینجور برخوردایی رو، دیدم نه اتفاقا من تو متن واقعی دیدم نه فطرت مردم قشنگ دست هم اومد که دقیقا فطرت اینو اجازه میده. بعد برای من خیلی جالب بود که ما این بحثی که داریم قرآن و اسلام لزوما برخورد بازدارنده شدید نمیخواد داشته باشه، یه مرحله از این بالاتره، رویکردش رویکرد تربیتیه. یه مرحله اینه که بازدارندگی داشته باشه جرم اتفاق نیفته. خب اینو الان همه دنیا فهمیده، ما کارهایی بکنیم که وقوع جرم هزینش برای مجرم زیاد باشه، این میشه پیشگیری. درمان مرحله بعد از پیشگیری و نباید ما بذاریم که اتفاق بیفته که درمان کنیم، قبل از اینکه اتفاق بیفته باید پیشگیری کنیم. اینا دیگه همه فهمیدن. ولی قرآن یه کار دیگه ای، اسلام یه چیز دیگه ای دستور داده. خیلی جالبه. ببین اصلا از این زاویه تعالی به این مسئله نگاه کردید، با یک خانواده مجرم در این حد که طرف به خودش اجازه داده بیاد و به شما بیسته بجنگی و شما رو بکشه، چه برخوردی رو تجویز میکنه؟ میگه اگه تو معرکه بوده، حالا من براتون آوردم متنش از علامه حلی و شیخ طوسی که اینا نحوه برخورد چطور تبیین میکنن، تو معرکه بوده خب باش درگیر شدی و پسش زدی در رفته وایستاده، اگه تو معرکه گرفتی که حکمش روشنه، یا تو جنگ بوده ولی جنگ خوابیده بعد حالا دستگیرش کردی، خب او رو ما عرض کردیم بردهداری به این نیستش که به بیگاری بکشی یه آدمی رو در حد مثلا گاو و الاغ با این بیاریم که این مثلا کارهایی برای ما داشته باشه. نگاه اسلامی نیست، نگاه اسلام تربیته. برای تو خوندم جلسات قبل، میگه مثل بچه خودش باش برخورد میکنی. باید بشه آیه قرآن داریم تو سوره نور میفهمد که اگه کنیز خوب دارید و صالحین من عبادکم و امائکم و انکه الایام منکم و چیه اون آیه من از صالحین چیه؟ آیه دیگه حفظا وقت میخوام بخونم نصف نیمه میشه و صالحین من عبادکم و امائکم. خیلی عجیبه، اکثر مردم اینه در مورد بچه هاشون عمل نمی کنن. میگه باید اصلا میدونیم ما چیزی اسم نکاح دستور رو بهش نداریم، از یه آیه داریم فهمی که هماتا و لکو که ادامه شو نمیشون خود خانما میزنن که عرب و سلاس و رو تو اونها کار نداریم که اونجا سفارش کرده زم نگیری. حالا ما موقع نداریم که ما گفته عددش اینجا مهم بوده که چند تا بگیریم، با اونش کار نداریم. اصل دستور نکاح مستحبه، یه چیز دیگه واجبه، اون چیه؟ انکاهه که واجبه. انکاه یعنی چی؟ به ازدواج در آوردن. بعد میگه که شوهر بده، زن بده، بچه تو فقط نه و صالحین من عبادکم و امائکم، این کنیز و این برده رو تربیتش کن، بعد خودت هم همسر براش انتخاب کن. خیلی جالبه، نگاه یه نگاه تربیتیه. خب حالا این توی خانواده ایه که اون خانواده محل جرم بوده، نگاه دیگه پیشگیری هم نیست، بالاتر از اینه. میگه همسر و فرزندش رو هم تحت تربیت داشته باشه. عرض کردم همسر رو میتونی شما زوجیت اون رو تایید بکنی، بگی این همسر اون کسی که من تو میدون جنگ گرفتم و همسر اون هم باقی بماند. همسر یعنی اون همسر و فرزندش هم با هم بیان در اختیار شما و حالا قوانینی که هست. عنوان بردی داری عنوان خیلی تند و تیزیه، رکیکی، آدم وقتی میشنوه تنش میلرزه، خب داری برده میگیری، ولی واقعا برده داری اسلام برده نیست، تربیت، تحت تربیت گرفتنه. این دوران کامل اصلاح و تربیت رو دیدید؟ اصلا نگاه اسلامی همچین نگاهیه، نگاه زندانداری نیست. یکی از مشکلات بزرگ کشور ما الان بحث مشکل زندان هامونه. طرف مهریه نداشته بده انداختن زندان، بعد خب این زندان کیان و اون سلول بغلی بابک زنجانیه، اون یکی شرار جزائریه، این یکی نمی چیچیه، اون یکی خفاش شبه، این آقا مهریه نداشته بده انداختن زندان. بعد این تازه میره کارا رو یاد میگیره اونجا. فراغو من شنیدم و دیدم، میگه طرف رفته بود اصلا یه دوره کارآموزیه. الان شما قضیتون دوره کارآموزی رفتید سالسون، دوره کارآموزی خلافکارا تو زندانه، میره قشنگ دو واسه ما بغل اینا میشینه، تازه میفهمه چه کاره میتونست بکنه که حالا انجام نداده. نون مفتی هم که بهش میدن، پناهگاه هم که بهش میدن، جا هم که بهش میدن، بغل بقیه خلافکارا میذارنش. خیلی چیزی بدیه، خیلی افتضاحه. چکش مثلا بی محل بوده، پاس نشده. دیدید این برنامه ما حسن بودن من خدا رو دست چکش رو دزدیدن، آدم واقعا جگرش کباب میشه وقتی اینا رو میبینه. یه پیرمرد موجه مبدل، من اول تلویزیون روشن کردم امروز مثلا ما حسن نگاه نمیکنم، تلویزیون اصلا کلا نگاه نمیکنم. بعد حادثه یه لحظه زدم شبکه 3، فکر کردم پدر شهید آوردن. گفتم بشه اینه پدر شهید چی میگه؟ بعد گفت خب حاج آقا بفرمایید چی شده فلان. گفت آره دستی چک منو دزدیدن، رفتن با همش چک کشیدن، من انداختن زندان. من همچون چشم چهار تا شده، این بنده خدا این پیرمرد دستی چک رو دزدیدن. خیلی بده این قوانین و این نوع نظام قضایی و جزایی، خیلی فاجعه است. البته چاره‌ای هم نداره این بندگان خدا. قطعا دوران امام زمان این سیستم عوض خواهد شد. یکی به خاطر چک میگیرن میندازن زندان، اون پیرمردی که 80 سال با آبرو زندگی کرده سر این اتفاق بره بغل اینکه 80 سال قلطاق بوده بعد 80 سال گرفتنش، این دو تا رو هم یه جا بندازن. خیلی چیز فاجعه‌ایه. نگاه چیه؟ نگاه اینه که آقا تازه تو اون انسان نشه میشه که اون دربنده‌ای که از فضای معرکه و جنگ گرفتی رو میاری بغل آدم میذاری. چهار تا آدم مؤمن صالح اینا رو میگیرن تربیتشون میکنن. من با خودم فکر میکردم، میگفتم که حالا این شوخی ها، دو تا شوخی میخوام داشته باشم اینجا، حالا یکیش هم رو خودم بعد یکیش عمومی، حتی نه در به شما ربطی ندارد. میگفتم که آقا یک کاش برام میگرفتن به عنوان برده مثلا میبردن تو خونه آیت الله با بهجت مثلا برده ایشون میشد. خیلی میچسبید اون تربیت، مثلا اونم تربیت میگه مولا بود دستور میداد بشین پاشو برو بیا، اموال اونم کلا در اختیار بودش، کاری نمیتونستید بکنید. خیلی اصلا ببینید این یه عزت در واقع، یه کسی که درنده بود تو میدان جنگ. حالا این ماشینی که به ما زد در رفت واقعا خودش اعدام نبود، ولی همه حق بود دادن اینو بگیرن اعدام کنن. حالا اون آدمی که اومده وایساد مسلمین کشته یا حمایت کرده لوجستیک بوده، اینی که واقعا خودش اعدامه، اینو میگیره میاره تو خونه مؤمنین میگه بگیر این تربیتش کن. چون خانواده‌اش هم خانواده‌ای که محل جرمه، اولا اینا رو اصلا جدا نکنید، مرد جدا زن و بچه جدا، زن و بچه‌ش هم میان تو همین خونه. بعد اون خونه خونه جرمخیزه، خب دوباره از کجا معلومه که بچه رو نره راه بابا رو ادامه بده؟ انگیزه هم اتفاقا داره، باباشو که گرفتن بردن، این بچه هم انگیزه داره برای اینکه انتقام بگیره بیاد بابا رو ادامه بده، بچه‌ش هم با خودش برده بیاد. نگاهو ببینید چقدر متفاوته. یعنی اینی که به عنوان نقطه ضعف اسلام تعریف میشه بحث برده‌داری، تو اینکه از نقاط قوت بسیار زیبای اسلامه تو نحوه مجازات و برخورد. شوخی دومی که میخوام داشته باشم اینه که آدمهایی که مجاری ادراکیشون فعاله، با مجاری ادراکی زندگی میکنن، تربیت میکنن کسایی که فقط با مجاری ادراکی زندگی میکنن، یا با غیر از چیزی غیر از اینها نه درکی از اینها دارن، نه فهمی از اینها دارن، از غیر از شکم و شهوت هیچی نمیفهمن. اینو میاری تحت تربیت انسان صالح، مجاری ادراکیش فعاله، این تربیت میکنه، این آموزش میده. این مدل مدلی که بوده که خود اهل بیت خیلی ازش استفاده کرد. امام سجاد علیه السلام چندین هزار برده این شکلی داشتن. حالا امام سجاد که خودشون که نمیجنگیدن، ولی بنی امیه درگیر بودن. یکی از نکات جالب هم اینه که این بنی امیه که دشمن اهل بیت هم، اینا مرزداراشون امام سجاد دعا میکردن. دیدی توی صحیفه سجادی دعای برای مرزدارا، این مرزدارا مثلا کی بودن؟ سپاه قدس بوده مثلا، حضرت مثلا برای سپاه قدسی ها دعا میکردن. این مرزدارا مرزداری بنی امیه بودن، حضرت برای اینا دعا میکردن. بعد اینا برده میگرفتن میابردن تو شهر میفروختن. حضرت دردی که اینا گرفتن میرفتن میخریدن. یکی از این درده ها رو امام سجاد تربیت میکنه میشه ابو خالد کابلی، منطقه کابل. این ابو خالد کابلی اینا بخشی که غریبه بین ما کم شنیدی. ابو خالد کابلی کیه؟ در روایت فرمود هر امامی روز قیامت وقتی محشور میشه حواریونی داره، یه تعداد اصحاب خاص داره با اینها محشور میشه. مثلا امام حسین با 72 شهید کربلا، امام سجاد 3 تا یار داره روز قیامت و اقلهم ناصرن روز قیامت. خیلی روایت عجیبه. ما این بخش بهار رو درس میگرفتیم، مباحث مربوط به معاد رو از استادمون درس میگرفتیم، استاد ناز علامه طباطبایی درس گرفتیم این بخش. بعد این روایت وقتی رسیدیم تو معاد، معاد بها، من واقعا جا خوردم. یادم اونقدر که یادم حاشیه‌اش هم نوشتم. می‌فرماید که روز قیامت اون امامی که کمتر از همه یار داره امام سجاد علیه السلام. کمیارترین امام، اقلهم ناصرن، از همه ائمه تعداد یارانش کمتر، سه تا یار داشته، یکیش ابو خالد کابلی بود. این ابو خالد کابلی رو حضرت تربیت می‌کنن می‌فرستن این منطقه شرق ما، منطقه افغانستان و پاکستان که بخش عظیمی از ایران را هم موقع شامل می‌شده، بسیاری از اینا تربیت شده هم یه نفرن. این بحث برده‌داری چیز ساده‌ای نیست، خیلی پیچیده فوق‌العاده خوبیه، چیز خوبیه. بعضی سمون می‌زنن میگن آن بخش گفتم جلسه بهتون، جلسه اول که ما رو مطرح کردیم حجمه شد، خیلی دوستان شاید نبودن این جلسه، حجمه شد اینجا. خیلی هم گفتن آقا اینا باگ اسلامی، اینا چی میگی؟ اینا ما یه سرفگندگیه. من عرض کردم ما اینا به عنوان افتخار میگیم، یکم مطرح بکنیم ببینیم چقدر جذاب بود. درسته، امام کاظم علیه السلام مدل تربیتشون این بوده. مدل تربیتی اینه که شما بیارید طرف رو بشه یک انسان صالحی. خب البته بله، هیچ کی پیدا نمیشه که علکی حاضر بشه خرج کنه. من نوخور اضافی 10 نفرم رفتن جنگ گرفتن بیارن اینجا نونشون هم من بدم. خب بالاخره یه سری کارم باید از این آدم بکشم دیگه. اینی که اموالش در اختیار منه به اصطلاح فقهی محجوره، محجور با هجیمی، حجر داره، نمیتونه کار بکنه. اگه کار اقتصادی هم بکنه میاد تو جیب من. اینا به عنوان سوبسید برای اینکه من اینو تو خونم داشته باشم، بیرونش نکنم. خب من میخوام اردوگاه را بندازم، الان کاری که با اسرا میکنن خب غلط هم هست. اردوگاه را میندازن، مرکز فتنه میشه خود اون اردوگاه، نوخور اضافی تربیت میشه، بعد از اون اردوگاه هم تازه همه دشمن هم میمونن. شما میمونی چی کار کنی؟ فقط یه ابزار میشه دستید برای اینکه موقع تبادل چهار نفر بدی، مثلا چهار نفر بگیر. نگاه اسلام خیلی بیش از این حرف هاست. میگم خونه تربیتش کنی، این حرف رو چش نخورده بیا تو خونه تو. امام سجاد علیه السلام چه شکلی تربیت میکردن؟ اینایی که شنید دعای ادعیه صحیفه سجادیه و گریه مداوم امام سجاد بر ابا عبدالله، این مدل تربیت امام سجاد بوده. این که قالب این خونه اینا تربیت میشدن، غلام، کنیز، عبد. برای امام سجاد علیه السلام آب میورده، حضرت گریه میکردن، غذا میورده، حضرت گریه میکردن. بعد سوال میشده براش آقا چرا حضرت گریه میکنه؟ 30 سال 40 سال مدام کار حضرت اینه. این غلام ها جدید به جدید می اومدن، حضرت فقط شب عید فطر چند هزار تا از اینا رو آزاد میکردن، به مناسبت های مختلف آزاد میکردن، عید غدیر آزاد میکردن، هر مناسبت میشه آزاد میکردن. آره نسل جدیدی می اومدن، بعضی از اینا که قدیمی تر بودن یا اهل خونه بودن توضیح میدادن. خب حالا این همه بعد اینا اکثرشون مال کشورهای که اسلام اینا نرسیده، یا مال شرقن، یا مال دیلمن، یا مال خزرن، یا مال آفریقا. بعد این آقا آزاد میشد برمیگه شهرش، مثل همین ابو خالد کابلی. وقتی برمیگه شهرش گنجینه ای از معارفه، میاد تو منطقه تبلیغ میکنه. بعد شما میبینید این مدلیه که امام سجاد عبد داره، بعد به عبدش نمیگه بالا چشید ابروه. واقعا بعد چیزا تو آدم برش اتفاق میفته. بعد همین ماجرایی که برام پیش اومد گفتم من این بابا رو فقط ببینم از باب اینکه این بچه‌ها منو ترسونده میخوام یه فصل بزنمش. بعد چون این امام سجاد عبد دارن تو منزلشون، طرف کباب درست کرده، اینجوری تو روایت اهل بیت خیلی به کباب عنایت داشتن حتی قبل از تحریم ها بوده روایت هم زیاد داریم، کل کباب روایت داریم که کباب بخورید. کباب یه بابی هستن داریم در روایات، باب و استحباب اکل کباب، مستحب کباب بخورید، ناشتا کباب بخورید، کباب ناشتا خیلی خوبه، صبح خونساز مشکلات روانی روحی فلان. نه حتی عرض کردم اونو قبل تحریم هست، الان بوش هم بهتون بخوره فکر کنم یه کاری میخواد براتون داشته باشه. بعد این کباب درست کرده بود، اومد این کباب رو رد کنه، سیخ دستش بود، این سیخ دستش افتاد، نوزاد یا بچه کوچیک امام سجاد علیه السلام رو زمین داش بازی میکرد، سیخ افتاد رو سر این بچه، بچه جا به جا مرد. حالا منو شما چی کار می‌کنید؟ از میدون جنگ برش داشته بودی تو خونه همونجا و میگرفتن اعدامش میکردن، مثل همون که اینا گفتن میگفتن اعدامش میکردن از همون جایی که اینا میگفتن اعدامش نکردن، اومده تو خونه بچه هم زده کشته. این تا امام سجاد رو دید حضرت چهرهشون برافروخته شد، این آیه رو خوند بل کاظمین الغیظ، حضرت سکوت کرد، اعدامش رو خوند بل عافین عن الناس، حضرت فرمودن بخشیدن. آخر آیه رو خوند والله یحب المحسنین، حضرت فرمودن آزادی برو. نوع برخورد شما ببینید خیلی عجیبه، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم واقعا آدم قرار بگیره. حضرت اونی که عبدشون رو صدا کردن دیدن جواب نمیده، دوباره صدا کردن جواب نمیده، بار سوم اومدن بالا سرش گفتن شما که بیداری مشغول استراحت هم نیستی، حالا ادب رو ببینید، ادب برخورد رو ببینید. ما الان کارفرما با ارباب وجود به فوش میبنددش، حضرت با عبدش ببین چجوری برخورد میکنه. واقعا همه ما احتیاج به تربیت داریم، تعارف نداریم. نشد شما که خوبید، خودم عرض میکنم همین که میگم ما بچت بیاد برای بردگی بگیره برای اینه که تربیت کنه ما رو. این کتاب چهار جلد کتاب چاپ شده تازگی دفتر نشر آثار اطلاع بهجت، من فکر میکنم خیلی از آقای بهجت چیز بلدن، بالاخره با شاگردان ایشون 88 داشتیم سالها و خیلی چیزا سینه به سینه شنیدیم، احساس میکنم ما لبریزیم دیگه، هرچی از آقای بهجت بوده بلد بودیم. این چهار جلد که چاپ شد، البته دو جلدشو فعلا فقط تونستم بخونم، این بهشت و آن بهشت و ذکرها فرشته اند و دیگه دو تا کتاب دیگه هم هست، اینا رو چاپ کردیم، پاتوق کتاب هم داره، خیلی کتاب های زیبایی، همین دوستان خودمون هم فکر کنم اینجا کتاب رو اول بودن میفروختن. اینو که خوندم تازه دیدم از بچه چی بلد نیستم. بعد نحوه برخورد این آدم با بقیه، همسایش مثلا عزادار بوده چند شب گریه میکرده، پتورو میکشی رو صورتش گریه میکرد، میخوابه میگه نصف شب دم در میزنه، در رو باکم نامه بهجت هم مادن نیم ساعت نشستم من دلداری دادن رفتن تو خونه. نیاز به تربیت داریم ما. حالا ما همسایه مرده سرصدا میکنم ماشین هاتون رو جلو خونه ما نذارید، بابا این آدم هم دست دادن اینا، ماشینش رو کجا ببره، اینا شهرستان اومده، این آدم آده کسی دفن کردن اینجا، باشه هرچی تو دایی واقعی ما آقا ماشین من زده من یکی برای همدردی کنه با من که ماشین من میگه به ما ربطی نداره، ماشینت خورده به در ما باید خرج کنه درستش کنه. همه احتیاج به تربیت داریم، یه دوز درندگی ها فقط فرق میکنه، یکی خیلی درنده است یکی حالا واسه ده دست هم قدر که میتونه میدنه، این هم با تربیت میشه. بعد امام سجاد علیه السلام اینو بگم عرض من تمام معطلتون نکنم، حضرت فرمودن که شما مشغول استراحت هم نیستی، مشغول عبادت هم نیستی، چرا جواب ندادی من چند بار شما رو صدا کردم؟ حالا جواب ببینی، همونطور که نشسته و لم داده و گفتش که میدونستم هرچی هم شما صدا بزنی من جواب ندم شما با من کاری نداری. دیده دیگه این خانواده رو میشناسه، حالا امام سجاد چیکار کردن؟ آها حالا اون رو ندیدی. میگه حضرت رفتن سجده شکر گریه کردن، گفتن خدای از تو ممنونم که علی ابن الحسین رو در نگاه مردم طوری قرار دادی که کسی از اون نمیترسه. یعنی نسیمی از اینا رو با ما خورد. از موسی بن جعفر هم بگم حق امروز رو تا یه حدی ادا بکنیم، اون زن بدکاره رو فرستادن توی زندان موسی بن جعفر، کی هن اینا؟ زن بدکاره هفت قلم آرایش کرده اومده که این حماقت اونا رو ببینه، اومده که حضرت رو فریب بده، آره تو سلول دامن امام کاظم آلوده بشه دیگه تمومه دیگه، ما همه جا چوم میندازیم، اینم امامتون تو زندان بند و آب داد، سلول انفرادیه، اونم امام کاظمی که در روایت فرمود بعد از نماز صبح در سلول میرفت سجده برای نماز ظهر بلند میشه سجده، که میگفتن این پوستین چیه کف این سلول؟ هارون اومد از بالا نگاه کرد اون پوستین چیه؟ اون پوستین اسم موسی بن جعفر کف سلول، سجده های تو صاحب سجدت طویله، اینی که در سلام موسی بن جعفر داره. بعد امام کاظم علیه السلام تو سجده بود، باخبر شد این زن اومده برای فریب و برای تننمایی و عرضه و اینها. تو سجده موسی بن جعفر صدای گریهشون بلند شد، ادام از زن و من عبدک فلیحسن العفو من عندک، خدایا گناه بندت زیاد شده، تو باید عفوش کن. این زن افتاد به سجده گریه کرد، سر و صورت خودش زد، بردن بالا به هارون گفتن که این اینجور شده. گفت دیگه کسی حق نداره هیچ کسی بفرسته کنار اینا، اینا نفسشون رو کسی بخوره طرف عوض میشه. اینه این مدل تربیتی، اینه فقط با بگیر و ببند کار درست نمیشه، بعضی وقت آدم ببینه. استاد ما میفهمون، این حیف هم میاد به حرف میاره، استاد ما میفهمون من زندان میرفتم. استاد ما از شهیدان های بهجت و علامه حسن‌زاده و رسول پهلوانی تهرانی و خیلی بزرگان میفهمون من زندان، یه شهری هم اسم میبرن زندان، اونجا میرفتم نماز میخوندم. فهمون من خاطرات، حالا این بگم بخندی بامزده است، فهمون خاطرات هم بزرگان میگفتم. خیلی یکیشم فکر کنم اینجا گفتم که یکی از اینا من سجاده داد، فکر کنم اینجا تعریف کنم دارم اینجا سجاده داد بردم. بعد چون گفتم من رفتم بعد چند وقت خدمت آقای بهجت بودیم، آقای بهجت میخواستن نماز بخونن، من سجاده‌ای که اون زندانی داده بود با پول دزدی این گذاشتم زیر مهر آقای بهجت. آقای بهجت تو مسجد که وارد میشدن الله اکبر، یعنی قبل اینکه بشینه اول دو رکعت نماز تحیت میخونه، آقای بهجت الله اکبر رو گفتن، رفتن رکوع بلند شدن رفتن سجده، این سجاده رو از زیر مهر کشیدن انداختن کنار، رفتن سجده نمازشون رو خونده. این مرد فهمیده بود این از کجا رسیده. بعد ایشون میگفت که من خاطرات بزرگان میگفتم، آقای بهجت از آقای حسن‌زاده اینا. بعد یکی از این زندانیا برایشون به من گفتش که آقا این آدرس آقای حسن‌زاده آمالی رو به من بدید. گفتم برای چی؟ گفت من 15 سال دیگه حبس تموم میشه، میخوام از حبس که در منو اول از همه برام خدمت ایشون، من تا 15 سال دیگه من نیستشون باشن. ایشون فهمید چقدر اینا متحول شدن، اعدامیاشون یه جور غیر اعدامیا یه جور. یکی جایی که خیلی میشه کار کرد زندانه، خود حضرت یوسف تو زندان بلبشویی را انداخت، اینا خیلی هاشون بله یه جرمی انجام داده، همه ما در معرض جرمی. یا یه نگاه تحقیرآمیزی، نوع برخورد نیست که شما وقتی چهار نفر جرم انجام داده اینا بذارید که حالا هم که از هم یاد بگیرن. وقتی یکی جرمی انجام داده میرسن که حالا یه آدم سالکی تربیتش کنه. این مدلی که تو اسلام داره این شکلیه که مدل فوق العاده پیشرفته و بی‌نظیری و ان شاءالله امام عصر تشریف بیارن این مدلی جامعه رو و دنیا رو اصلاح بکنن. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.